داشت که ما مثل خودت بسنه تکلیف میرسیدم.
میرسی بخیر، خودت هم یالی 7-8 سال داری. فکر میکنم تو هم همون 7 سال دیگه 8 سال دیگه مثل من بسنه تکلیف میرسی.
خیلی طول میکشه؟
نه بابا، اجرایی نزن، من برام وضو بگیرم کنالی پدر کلان میایم.
یعنی من باید تنهایی تو بازی کنم؟
باز پس آمدم همراهت بازی میکنم.
خب قول.
میگم پدر جان.
بله احسان جان، بچه قندن.
حالی که من به سن تکلیف رسیدم نمازم ثواب بیشتری داره.
خب گوش کن احسان جان، خودت که به سن تکلیف رسیدی یعنی ای که خدای مهربان یک دستورات داده که اونا را باید انجام بدی. بله ثوابشان بیشتر است، اما حال یک فرق مهم با نمازهای قبل خودت داره.
چی فرقی پدر جان؟
قبلا خودت نماز میخواندی برای که کار خوبی بود، درسته؟
بله.
اگه یک وقت نمیخواندی خب بالاخره گناه نمیشد، چرا که به سن تکلیف نرسیده بودی. ولی آن دیگه نماز واجب شده برات. اگه خدای ناکدن نخوانی گناه بزرگی کردی جان پدر. حال دیگه دستور خداست، یعنی کسی که به سن تکلیف رسیده باید دستور خدا را انجام بده و نماز خدا سر وقت و به موقع بخونه که بسیار بهتر است.
پدر جان.
جان؟
چرا خدا جان دستور داده که ما نماز بخونیم؟
گوش که جان پدر احسان جان، خدا جان دوست داره که بنده هاش سعادتمند شود، خوشبخت شود، زندگی خوبی هم به این دنیا داشته باشه هم به جهان آخرت. نماز خواندن جان پدر یعنی ارتباط داشتن با خداوند، گپ زدن با خدا. در دین ما بچه گلم به نماز خیلی اهمیت داده میشه و خیلی هم سفارش شده. بزرگان دین ما خیلی سفارش کردن به نماز خواندن به خاطر آثار زیادی که نماز در زندگی ما داره.
آثار؟
آها جان پدر، پیشوای ششم ما یک فرمایش زیبا در مورد نماز دارن. ایشان میفرمایند که نماز انسان از زشتی ها باز میداره.
خب پدر جان میشه که بیشتر توضیح بتن؟
جان پدر گوش کن، زشتی ها یعنی کارایی که خدا جان دوست نداره، مثل دروغ گفتن دیگه، حرف زشت زدن. بگو جان پدر دیگه چی؟ کارای زشت
دیگران رو آزار دادن،
آفرین،
مچم دزدی کردن،
بله، و خیلی کارای دیگه.
دیگه
وقتی کسی به نماز خود اهمیت بده و نماز خود سر وقت بخونه، اگه یک وقت خدای ناکده خواسته باشه کار بد انجام بده، مثلا دزدی کنه، با خودش میگه من خواهمی پیشتر نماز خوندم، این کار بدم خو خدا جان دوست نداره، من اگه دزدی کنم نمازم قبول نمیشه. یه قسمی میشه که او کار بد انجام نمیده. البته احسان جان ایران برد بگویم که خدا جانم کمکش میکنم.
چقدر جالب.
بله، من یک کتاب دارم که به زبان ساده درباره فایده های نماز نوشته شده. میتونی اون کتاب از من بگیری و راحت بخونی. اگر کدام جایشان متوجه نشدی برام بگو تا برات توضیح بدم.
خیلی خوب است، تشکر پدر جان.
خواهش میکنم.
دوسته قنده نمایش شنیدین؟ خوشتان آمد؟ اما در این لحظه من میخواییم یک شعر براتون بخونم درباره نماز. پیش از طلوع خورشید، وقتی سپید سر زد، وقتی پرنده شب از بام خانه پرزد، برخواستم من از خواب، رفتم وضو گرفتم، دست دعا گشودم، یاری از او گرفتم، از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دگر بدلها نور نشاط بخشید. من جانماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم. شما دوستای عزیز، برنامه خودتان شاپرک مشتوین و اگه دلتان میخواهی که با برنامه خودتان پیامک ری کنین، این شماره ها را به خاطر بسپارین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامک گیر ما برای طفلای عزیزیست که در داخل ایران زندگی میکنن و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامک امروز از دختر خوب و نازنین سمانه جان است که از شهر هرات با برنامه خودش روان کرده. سمانه جان نوشته: سلام خاله شاپرک، من 3 خوار ریزه تر از خودم دارم. ما به خانه قالی می بافیم. مادر جان ما هم همراه ما قالی می بافه. ما موقع بافتن قالین برنامه شاپرکم اشتریم. می خواستم از طرف خودم و خوارم با مادر جانم بگویم که خیلی دوستش داریم. به به، سمانه جان آفرین به خودت و خوارای هنرمندت. بافتن قالین یک هنر است. شاباش به شما که به فکر مادر جانتان هستین. مادر جانتان حتما به داشتن دختری مهربان و هنرمندی مثل خودتان افتخار میکنه. تشکر عزیزم به خاطر پیامک که روان کردی به برنامه خودت شاپرک. نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به همه شما تسلیت میگیم. تا فردا و یک برنامه دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 9 بامداد به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خانه پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. سال روز شهادت 6 امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می کنم. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت تعدادی از شهروندان ایرانی در حادثه تأسف‌بار فرو ریختن یک ساختمان در شهر آبادان در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت این حادثه و مصیبت دیدگان با مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود. متن پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عصر روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده‌ای در حضور رئیس جمهوری ایران با موضوع بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی به آبادان و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد و این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضائیه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. با مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای. روز دوشنبه بخشی از ساختمان 10 طبقه اداری تجاری متروپول در خیابان امیری آبادان فرو ریخت. در این حادثه دست کم 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. رهبر طالبان روز گذشته پیامی را خطاب به مسئولان حکومتی و نظامی حکومت تحت امر خود صادر کرد. در این پیام 22 بندی از مسئولان حکومت طالبان خواسته شده است سخنان علما و سخنان شخص وی را اطاعت کنند، همچنین مطیع امیران خود باشند تا کامیابی آنان به ناکامی مبدل نشود. رعایت احترام بیت المال و احتیاط در بهره‌گیری از آن، احترام با مجاهدان سابق، جلوگیری از مداخله در امور یکدیگر، جلوگیری از اسراف و تأکید بر افزایش آگاهی مجاهدان از دیگر توصیه‌های رهبر طالبان و مقامات و نیروهای هیئت حاکمه فعلی افغانستان است. ملا هبت الله همچنین در این پیام خود از مجموعه تحت فرمان خود خواسته است با آموزش فرزندان شهدا و تأسیس مدرسه در ولسوالی های بدون مدرسه نیز توجه کنند. منابع محلی در ولایت پنجشیر از کشته شدن 9 طالب در کمین نیروهای جبهه ضد طالبان در این ولایت خبر دادند. گفته می شود درگیری بین نیروهای طالبان و مخالفانشان صبح روز گذشته در پنجشیر در کتل آرزو و قجدی سنگ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر آغاز شده و تا عصر همچنان ادامه داشته است. با گفته منابع حدود 200 نیروی طالبان که می‌خواستند با قرارگاه‌های نظامی جبهه پنجشیری‌های ضد طالبان حمله کنند در مسیر راه در کمین نیروهای این جبهه گرفتار شدند. در نتیجه این درگیری 9 طالب کشته شدند. منابع محلی در ولایت هرات میگویند طالبان همزمان با فصل برداشت گندم استفاده از ماشین را برای درو محصول در این ولایت ممنوع اعلام کردند. منابع محلی در ولایت هرات میگویند طالبان به کشاورزان دستور دادند که باید هنگام درو غله از نیروی انسانی استفاده کنند. این دستور طالبان در ولایت هرات در ولسوالی‌های گلران، انجیل، پشتون زرغون و گذره عملی شده است. کشاورزان در ولایت هرات با نگرانی از این دستور طالبان می‌گویند در صورت اجرای این حکم روند برداشت محصول غلات ماه‌ها طول خواهد کشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و قانونی آن به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره کابوس گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه بودند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با تحریم‌های جدید اعمال شده از سوی آمریکا علیه اتباع جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و قانونی آن به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره کابوس گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه بودند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد بر جنایت تروریستی اخیر اسرائیل پاسخ داده می شود و دشمنان باید منتظر باشند. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در مراسم یادبود شهید پاسدار صیاد خدایی در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس گفت آمریکا و اسرائیل دو رژیم ترور هستند که مانند جنایت هیروشیما و ناکازاکی با سلاح کشتار جمعی مردم را می‌کشند و یا به ترور روی آوردند. فرمانده کل سپاه افزود دشمنان آمریکایی و اسرائیلی زمانی که در میدان شکست می‌خورند با همین روش‌های پیچیده و مرموز روی می‌آورند و ترور می‌کنند. سردار حسین سلامی همچنین گفت بعد ترور اخیر که منجر به شهادت شهید صیاد خدایی شد پاسخ داده می‌شود. دشمنان ایران این موضوع را می‌دانند و پیش از این نیز ضربات زیادی دریافت کرده‌اند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس با بورگ برنده، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، دیدار و گفتگو کرد. 52 اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد از دوشنبه گذشته در داووس سوئیس آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تبیین برخی حوزه‌های اولویت دار آن پرداخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با یادآوری ظرفیت‌های ممتاز ایران در حوزه‌های حمل و نقل و ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز صنایع نفت و گاز کشور، گسترش همکاری و تجارت با کشورهای پیرامونی را اولویت سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برشمرد. بورگ برنده همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات برجامی ایران و قدرت‌های جهانی با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران به نتیجه مورد نظر برسد و زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های ایران در احیای اقتصاد منطقه و جهان بیش از پیش فراهم شود. رئیس جمهور روسیه روز گذشته اعلام کرد در صورت لغو تحریم‌ها علیه روسیه، مسکو آماده است برای غلبه بر بحران غذایی ناشی از مسدود شدن غلات اوکراین و روسیه به دلیل درگیری‌های جاری کمک کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز گذشته در گفتگوی تلفنی با ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، اظهار داشت در صورت لغو تحریم‌ها علیه روسیه، مسکو آماده است تا در غلبه بر بحران غذایی از طریق صادرات غلات و کود مشارکت قابل توجهی داشته باشد. و آخرین خبر این که عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان، دلایل مخالفت و مبارزه آمریکا با وی را تشریح کرد. عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، روز گذشته در توییتی نوشت آمریکا و ابزارهای آن با وی مبارزه می کنند، زیرا او مخالف حمله آمریکا به عراق و افغانستان بوده است. عمران خان افزود وی با اشغال فلسطین از طرف نظامیان رژیم صهیونیستی و دادن قدس به صهیونیست ها مخالف بوده است و او نوکر و وابسته آنها نیست. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظه قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها سپارم به دلهای خسته. تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا. اگر شب شیرم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا. به شب می سپارم تو را تا نسوزم، به دل می سپارم تو را تا نمیرم. اگر چشمه ی واج از غم نخوشگرد، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
امام صادق علیه السلام می فرمایند از عیش در زندگی داشتن خانه اجاره‌ای و نان خریدنی است. در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی در این لحظه.
معرفت دینی.
با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما هستیم. در ادامه بحث امامت به دوران امامت امام رضا علیه السلام میپردازیم. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل به این فراز از زندگی امام رضا علیه السلام رسیدیم که ایشان به اصرار و اجبار مأمون خلیفه عباسی ناگزیر به ترک مدینه و اقامت در مرو مرکز حکومت عباسی شد. مأمون امام را از مدینه به مقر حکومت خود فراخواند تا با پیشنهاد ولایت عهدی به امام اهداف خود را جامعه عمل بپوشاند. مأمون با آوردن امام به نزد خود در مرکز حکومت می‌خواست حرکت‌های اعتراضی شیعیان و تحرکات مخالفان را کنترل کرده و قدرت خیش را تثبیت نماید. اینک به دوران اقامت امام رضا علیه السلام در مرو که حدود 3 سال طول کشید می‌پردازیم. مأمون به امام رضا پیشنهاد کرد که ولایت عهدی او را بپذیرد. این پیشنهاد یک تاکتیک سیاسی از سوی مأمون بود تا از این طریق اعتماد عمومی را به خود جلب کند. امام رضا در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرفت، اما با اصرار و فشار زیاد مأمون بالاخره امام آن را پذیرفت. البته برخی از دستاندرکاران حکومت عباسی در مورد ولایت عهدی امام رضا علیه السلام به مأمون اعتراض داشتند، اما مأمون در پاسخ آنها مطالبی را مطرح کرد که اهداف پشت پرده وی را از این اقدام آشکار می کند. مأمون گفت این مرد امام رضا کارهای خود را از ما پنهان کرده و مردم را به امامت خود می خواند. بنابراین او با ولیعهد شدند مردم را به خدمت ما خواهد خواند و به سلطنت و خلافت ما اعتراف خواهد کرد. مأمون میپنداشت اگر امام ولایت عهدی او را بپذیرد مشروعیت خلافتش تایید میشود و این امتیاز بزرگی برای اوست. او میخواست با ولایت عهدی امام رضا شورش ها و ناآرامی های مخالفان را در سرزمین های تحت حاکمیت خود آرام کند و بر امام رضا علیه السلام نیز نظارت داشته باشد، زیرا وی برای آینده حکومتش از جانب آن حضرت نیز احساس خطر می کرد. ظاهراً نقشه مأمون از هر جهت کامل و حساب شده بود. اما امام رضا علیه السلام در حرکت هوشمندانه در خطبه‌ای که پیش از تثبیت ولایت عهدی خود خواند شروطی را برای پذیرش ولایت عهدی تعیین کرد. از جمله آنکه در صورت پذیرش ولایت عهدی هیچ گونه مداخله‌ای در امور سیاسی و جاری نداشته باشد. در امور قضایی مداخله نکند، نه کسی را به کاری بگمارد و نه کسی را از مقامش عزل کند، رسم و روشی را نقض نکند. آن امام با این سازوکار هیچ گونه مداخله ای را در حکومت جابرانه مأمون نپذیرفت تا اقدامات ظالمانه او به پای امام نوشته نشود و مردم نپندارند که امام رضا علیه السلام خلافت عباسی را تایید می کند. بدین ترتیب امام رضا بر خلاف میل خود و با شرایطی که ذکر شد ولایت عهدی را پذیرفت. در عصر امام رضا برخی آرا و نظرات شرک‌آلود از جهان خارج به قلمرو اسلام راه یافته بود. این وضعیت ایجاب می‌کرد که امام در برابر هجوم نظرات گمراه کننده بیستد و با چالش‌های فکری جدید مقابله کند. به همین دلیل امام رضا علیه السلام در دوران اقامتش در مرو اقدامات سازنده‌ای را جهت رشد و اعتلاء باورهای دینی مردم انجام داد. با حضور امام رضا علیه السلام در مرو مرکز حکومت عباسی، مأمون جلسات علمی متعددی را با حضور دانشمندان برجسته و صاحبان اندیشه تشکیل داد و آنان را به مناظره و مباحثه با امام دعوت کرد. البته امام هم فرصت فراهم شده را غنیمت شمرد و از این مناظرات برای معرفی حقانیت اسلام و پاسخ به شبهات بهترین استفاده را کرد. در آن مناظره های پیچیده علمی، امام رضا با ارباب مذاهب و ادیان و نهله های گوناگون فکری به بحث و تبادل نظر می پرداخت. این مناظره ها موجب رشد بینش دینی مردم و اعتلاء فکر اندیشمندان می شد. در مناظره ها هیچ دانشمندی با امام رضا روبرو نشد مگر آن که در پایان به فضیلت و برتری و دانش سرشار امام اعتراف نمود و در برابر استدلال های روشن و اقناع کننده حضرت سر تعظیم فرود آورد. این مناظرات که در محیطی آرام و صمیمانه برگزار می شد عمق دانش و معرفت امام را نشان می داد. موضوع این مناظرات عموماً درباره آفرینش، خداشناسی، توحید و صفات خدا، انبیا و غیره بود. امام رضا علیه السلام با این شیوه گام مهمی در راستای گفتگوی ادیان و معرفی اسلام به اندیشمندان غیر مسلمان برداشت. مصداق این سخن را می توان در مناظرات امام رضا علیه السلام با اهل کتاب و نمایندگان ادیان مسیحیت، یهود و سایر مذاهب مشاهده کرد. در یکی از جلساتی که مأمون با حضور امام رضا علیه السلام ترتیب داد، دانشمندان برجسته یهودی، مسیحی، صابئین و مجوس را به مجلس فراخواند. امام در مناظره با آن دانشمندان نکات جالب و ارزشمندی را درباره معارف و حقایق دین بیان کرد. امام پس از پایان مناظره با علمای یهود و نصارا فرمود: آیا در میان شما کسی هست که مخالف اسلام است و بخواهد سؤالی کند؟ اگر مایل است بدون واهمه و نگرانی سوالاتش را بپرسد. در این هنگام عمران صابی که از علمای صابئین و متکلمان معروف بود برخاست و گفت: ای مرد دانشمند، اگر خود نخواسته بودی از تو سوال نمی کردم. من به شهرهای مختلف رفتم و با متکلمان روبرو شدم، ولی هیچ کس را نیافتم که ثابت کند خدا یکی است و قائم در وحدانیت خود است. آیا اجازه می دهی همین مسئله را از شما بپرسم؟ امام رضا علیه السلام فرمود: هر چی می خواهی بپرس. در این هنگام سکوتی عجیب بر مجلس حکم فرما شد، زیرا جمعیت حاضر از روی کنجکاوی می خواستند بدانند که این مناظره به کجا خواهد انجامید. عمران صابی درباره نخستین وجود در عالم هستی و هدف خدا از آفرینش سوال کرد و گفت: آیا خداوند به آفرینش موجودات نیاز داشته است یا با آفرینش کمبودی از او برطرف شده است؟ امام رضا علیه السلام در پاسخ فرمود: اکنون که سوال کردی با دقت گوش کن. ما معتقدیم خداوند همیشه بوده و یگانه و واحد است و چیزی با او نبوده است. سپس مخلوقات گوناگون را ابدا کرد. جهان را نه در چیزی برپا داشت و نه در چیزی محدود نمود و نه طرح و نقشه‌ای قبلا در جهان بود تا مثل آن را بیافریند و از آن اقتباس کند. بعد مخلوقات را به گروه‌های مختلف تقسیم کرد، ولی او به آنها نیازی نداشت، چرا که او وجودی از هر نظر بی نهایت و نامحدود است. این وجود کامل و منبع تمام کمالات است و کمبودی ندارد تا با آفرینش موجودات این کمبود برطرف شود. امام ادامه داد: ای عمران، اگر خداوند از روی نیاز جهان را آفریده بود، باید با قدرتی که داشت چندین برابر اینها را بیافریند، چرا که هر قدر یاوران او بیشتر باشند برای او بهتر است. پس آفرینش او برای رفع نیاز نبوده است، بلکه ذات پاک او سرچشمه انواع فیوزات است و آفرینش از فیوزات وجود اوست. البته مناظره امام با عمران صابی طولانی بود و ما فقط به گوشه ای از آن اشاره می کنیم. امام در طول مناظره با استدلال‌های قوی و محکم بر افکار تسلط یافت و حاضران در مجلس را تحت تأثیر قرار داد. در ادامه عمران پرسید: آیا این آفرینش گسترده در ذات خدا تغییری ایجاد نمی کند؟ عمران می دانست هر کاری که انسان انجام می دهد نوعی تغییر و دگرگونی در او پدید می آورد. یا تکامل می یابد یا مشکلش حل می شود و یا چیزی دیگر. او بر اساس همین پیش‌داوری خدا را با انسان مقایسه می کرد. امام رضا علیه السلام در پاسخ فرمود: در یک وجود قدیم و ازلی که عین هستی مطلق است، دگرگونی معنایی ندارد. او جامع همه کمالات است و نقصی در او وجود ندارد که با آفرینش مخلوقات برطرف شود. او در سؤال دیگری درباره مکان خدا پرسید و پاسخ شنید که خداوند خود خالق همه مکان هاست و اصولاً نیازی به مکان ندارد. چیزی نگذشت که وقت نماز فرا رسید. امام به مأمون فرمود: وقت نماز فرا رسیده است و باید به ادای فریضه بپردازیم. عمران که به شدت تحت تأثیر استدلال‌های قوی و روشن امام رضا علیه السلام قرار گرفته و محو پاسخ‌های بی‌بدیل ایشان شده بود، عرض کرد: مولای من، جواب مرا قطع مکن که قلبم نرم و آماده پذیرش شده است. امام فرمود: عجله مکن، نماز می‌خوانیم و باز می‌گردیم. امام رضا علیه السلام پس از ادای نماز در مجلس حضور یافت و به عمران فرمود: سوالاتت را ادامه بده. عمران در ادامه سوالاتی را درباره خداشناسی و ذات و صفات خداوند پرسید و گاه در طول مناظره از امام می‌خواست که مطلب را با شرح و تفصیل بیشتر بیان کند. بدین گونه امام عمران را از سرچشمه دانش و حکمت خود بهره‌مند ساخت و بس تا آنجا پیش رفت که امام رضا علیه السلام فرمود: آیا مطالب را خوب درک کردی ای عمران؟ عمران اندکی تأمل کرد، سپس با حالتی که از تحول درونی او حکایت می کرد در میان تعجب حاضران گفت: آری، به خوبی فهمیدم و شهادت می دهم خداوند همان گونه است که شما توصیف کردید و وحدانیتش را ثابت نمودید. حال گواهی می دهم که محمد بنده اوست که به هدایت و دین حق فرستاده شده است. سپس رو به قبله به سجده افتاد و مسلمان شد. اینجا بود که شگفتی حاضران در مجلس به اوج رسید، چرا که دشمنان مجلس می دانستند عمران صابی در بحث و استدلال بسیار قوی است و کسی بر او غلبه نکرده است. با مشاهده این صحنه به عظمت مقام علمی امام رضا علیه السلام پی بردند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه این هفته معرفت دینی در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنین شما میتونید این برنامه را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. از توجهتان سپاس و تشکر و بدرود.
خوبان شنونده، امیدوار هستیم که نشرات ما تا به این لحظه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تقدیم حضورتان میشه برنامه ضربان.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، عزیزان شنونده، قبل از هر چیز سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی یا پوست هستیم تا در مورد یکی از بیماری های خاص و کمترشایی پوستی یعنی مریضی زونا صحبت بکنیم. شاید اسم برای شما آشنا نباشه، اما زونا یک مریضی پوستی است که ضایعات پوستی و جلدی داره. دانه های مشخص روی جلد ظاهر میشه. این دانه ها متعدد هستند، در یک خط ممکنه قرار بگیره و دانه های آبدار هستند. نقطه دیگه ایست که این دانه ها معمولا قبل از اینکه ظاهر شود، در بسیاری از موارد قبلش، چند روز قبل، چند ساعت قبل، ممکن است که دردهای بسیار شدید در اون ناحیه داشته باشیم که بعد از این دردها این دانه ها ظاهر میشه. ای که عامل و سبب این مریضی چیست؟ فاکتورهای زمینه ساز کدام ها هستند؟ علائم و نشانه های این بیماری چیست؟ چه عوارض و پیامدهایی داره؟ و راههای کنترل و مراقبت از او چه چیزهایی میتونه باشه؟ و همینطور برای درمان و معالجش باید چه کارهایی صورت بگیره؟ همه اینها را در خدمت جناب آقای دکتر طاهری متخصص امراض جلدی و پوست مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید شما ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده و فایده برای شما باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سپ طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر از شما از لطفی که کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به ماهیت مریضی زونا و اینکه چه قسمی و از کجا به وجود می آید، منشأ و ریشه مریضی در بدن از کجاست، یک معلومات بفرمایین تا بعداً ما سوالات بیشتری را از خدمتتان بپرسیم.
بله، در واقع زونا چی هست؟ زونا به فعال شدن مجدد ویروس آبلمرغون هست. یعنی در واقع برای اینکه شخصی زونا بگیره بایستی ویروس آبلمرغون رو در بدنش داشته باشه تا این ویروس مجددا فعال بشه و بشه زونا. بنابراین اکثر افرادی که زونا میگیرن سابقه آبلمرغون رو ذکر میکنن.
بله،
اما گاهی ممکنه در تاریخچه‌شون سابقه ابتلا به آبلمرغون رو نداشته باشن. در واقع اینجا دو حالت پیش میاد، یا اینکه ممکنه سنشون خیلی پایین بوده و یا فراموش کردن و یا در واقع به خاطر ندارن، و دومین حالت هم اینه که ممکنه ویروس آبلمرغون وارد بدنشون شده فقط در حد یک تب و سرماخوردگی خفیف، علائمی شبیه به سرماخوردگی خفیف بروز کرده و اون رو به عنوان آبلمرغون در واقع نشناختن.
بله،
ولی واقعیت اینه که برای ابتلا به زونا شخص بایستی قبلا آلوده به ویروس آبلمرغون شده باشه.
این یعنی فرد قبلا ممکن سالها قبل مریضی آبلمرغان یا مرغکان گرفته و حالا به خاطر همون ویروس که به او مصاب و مبتلا شده یک مریضی پوستی به نام زونا بگیره. خب دکتر صاحب، چه کار میشه که ویروس که در بدن هست دیگه از قبل یک آبلمرغان یا مرغکان بوده فعلا غیر فعال است و بعد ای فعال میشه و این مریضی را ایجاد میکنه؟ میخوایم بگویم که چی تغییراتی، چی حالتی پیش میه که این دوباره فعال میشه؟
بله، بعضی از ویروس ها هستن که وقتی وارد بدن میشن هیچ وقت از بین نمیرن، بلکه به حالت نهفته میرن. شاید مثال خیلی بارزش تبخال هست. حتما خیلی از افراد تبخال رو تجربه کردن، دیدن هر از گاهی دوچار یک سری دونه های آبدار که اصلا بهش میگن تاول در ناحیه لب یا صورت میشن، یه مقدار دوچار قرمزی، سوزش، خارش میشن، این زخم ها میترکه، زخم میشه و نهایتا خوب میشه. این حملات هی مرتب تکرار میشه. این در واقع ویروس تبخال در اینها مرتب بیدار میشه، پس از مدتی بهبود پیدا میکنه و به حالت نهفته در میاد، ولی هیچ وقت این ویروس از بین نمیره.
بله.
یکی دیگه از انواع این ویروس ها ویروس آبلمرغون زونا هست. در واقع این یه ویروسه. شخصی که مبتلا به ویروس آبلمرغون شد در واقع اکثر موارد بیماری آبلمرغون رو نشون میده، یعنی خیلی بعیده که یا خیلی کم پیش میاد شخصی این ویروس رو بگیره ولی آبلمرغون نشون نده، چون این بیماری قدرت بیماریزایش خیلی بالا هست. علایال وقتی شخص مبتلا به این ویروس شد که عمدتاً هم علائمش رو نشون میده به صورت آبلمرغون، پس از مدتی تقریبا یه هفته ده روز آبلمرغونش خوب میشه، ولی این ویروس در بدن در شاخهای خلفی نخاع به صورت نهفته میمونه تا اینکه یک بار در عمر، معمولا یک بار در عمر، دوباره بیدار میشه و در همون منطقه به صورت یک طرح خطی در مسیر عصب دچار زونا میشه.
بله.
حالا چرا این ویروس بیدار میشه؟ خب میشه انتظار داشت که در واقع سیستم ایمنی بدن به نحوی کاهش پیدا کرده تا این ویروس مجدداً فرصتی رو پیدا کرده تا از حالت نهفته به حالت فعال در بیاد و رشد بکنه. شاید بگم مهمترین مسئله که با کاهش ایمنی همراه است افزایش سنه. ما اکثر زوناها رو در سنین بالا داریم، چرا که افزایش سن میتونه یک مقداری همراه با کاهش سطح ایمنی باشه.
بله.
ولی این دلیل نمیشه که ما زونا رو در بچه‌ها نبینیم. چرا؟ در بچه‌ها ممکنه زونا دیده بشه. از علل دیگر کاهش سطح ایمنی استرس است. انواع استرس های روحی و یا جسمی میتونه سطح ایمنی رو کم بکنه و در نتیجه زونا خودش رو نشون بده. ممکنه مشغله ذهنی داشته باشه، خستگی های کار، خدای نکرده مصیبتی بهش وارد شده باشه، این میتونه سیستم ایمنی رو بیاره پایین و زونا اوت کنه.
بله.
و یا ضربی به بدنش وارد شده، قسمت از بدنش دچار سوختگی شده و یا حادثه‌ای که در واقع بدنش ایجاد بشه میتونه باعث کاهش سطح ایمنی و ایجاد زونا بشه. از عوامل دیگه میشه به یک سری از بیماری های اشاره کرد که سطح ایمنی رو میاره پایین، از جمله بعضی از سرطان ها.
بله.
و نهایتاً به استفاده از یه سری داروهایی که همراه هست با کاهش سطح ایمنی، ما ناچار هستیم برای درمان بعضی از بیماری ها از یه سری داروهای استفاده بکنیم که عملکردشون همراه با کاهش سطح ایمنی هست، بنابراین این افراد مستعد هستند به ایجاد زونا.
بله.
زونا معمولاً در هر شخص یک بار در عمر ممکن اتفاق بیفته، البته همه دچار زونا نمیشن، خیلی افراد هستن که زونا رو تجربه نمی کنن، ولی افرادی که دچار زونا میشن معمولا یک بار هست. اگر تکرار بشه خیلی وقتا ما مشکوک میشیم نکنه بیمار به علتی یک ضعف شدید ایمنی داره، مثلا بیماری نهفته‌ای داره و یا یک سری داروهای تضعیف کننده ایمنی استفاده میکنه.
بله، بسیار تشکر. پس زونا یک مریضی با منشه عفونت و آلودگی ویروس آبلمرغان و مرغکانه که به دلایل ضعف ایمنی و ناتوانی سیستم دفاعی بدن و زیادتر در سنین پیری و کلانسالی گفتین که دیده میشه. دکتر صاحب، تظاهرات و علائم و نشانه های این مریضی چه قسمی است و کدام ها هستند؟
شاید بگم دو ویژگی خیلی مهم داره، یکی درد خیلی شدید و دومی طرح لکه‌های پوستش. دردش خیلی شدید هست و ممکنه ساعت‌ها و حتی روزها و حتی هفته‌ها قبل از اینکه بیماری بروز بکنه دردش شروع بشه. در واقع عرض کردم این ویروس آبلمرغون زونا پس از بهبودی از مرحله آبلمرغون میاد در شاخهای خلفی نخاع، در اونجا با حالت نهفته باقی میمونه. حالا وقتی شرایط برای بروز زونا فراهم شد، این ویروس در شاخهای خلفی نخاع تکثیر پیدا میکنه، بنابراین انتظار داریم به خاطر تکثیرش و حرکتش در مسیر عصب ما مواجه باشیم با بیماری که از درد شدید شکایت داره، یه درد تیرکشنده در مسیر یک یا چند تا از اعصاب، مثلا در ناحیه سینه یا پشت. این درد ساعتها و حتی روزها و حتی هفته‌ها طول میکشه تا اینکه تظاهرات پوستیش نمایان بشه. تظاهرات پوستی به صورت تاول‌های خیلی کوچولو و یا گاهی بزرگ در کنار هم هست و این تاول‌ها دقیقاً روی پوستی هستش که زیرش عصب درگیره. بنابراین این تاول‌ها رو به صورت خطی در یک قسمتی از پوست می‌بینیم، مثلا در سینه و یا در پشت و یا حتی در دست و پا.
بله،
این دو ویژگی مهم که درد شدید هست و در واقع لکه‌های تاولی خطی دو علامت مهم زنا.
درست، بسیار تشکر. پس دکتر صاحب، با توجه به همین دردهای اولیه و دردهایی که قبل از ضایعات پوستی که ظاهر شوه وجود داره در همون ناحیه از پوست، این ممکن است این دردهایی که گفتین که گاهی ممکنه روزها و یا تا هفته ها قبل از بروز ضایعات پوستی وجود داشته باشه، ممکنه با بعضی از مریضی های دیگه اشتباه شوه؟
بله، در واقع این درد گاهی چون طولانی میشه ممکنه به چند روز برسه، به هر حال بیمار به خاطر درد مراجعه میکنه. حالا بسته به این که چه عصبی درگیر باشه، این درد ممکنه در جای مختلف باشه. مثلا ممکنه شاخه عصبی که درگیر شده در ناحیه سینه باشه، بیمار با یه درد سینه مواجه میشه، مراجعه میکنه، ممکنه پزشک این رو با درد قلبی اشتباه بکنه.
بله،
ممکنه در ناحیه شکم باشه، پزشک این رو با درد شکم و دردهای گوارشی و حتی دردهای ناشی از آپاندیسیت اشتباه بکنه.
بله،
گاهی این درد در شاخهای عصبی سر و گردن هست و شخص ممکنه اشتباهاً به خاطر دردی که در ناحیه صورته به دندانپزشک مراجعه بکنه. زمانی که درد مرحلهش طولانی میشه، متاسفانه بیمار به اشتباه به پزشکهای دیگه مراجعه میکنه و در واقع ممکنه اشتباه هم تشخیص داده بشه و در واقع این خطا محتمل هست، چون غیر از درد هیچ یافتی دیگری در پوست مشاهده نمیشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فینال عزیزاد، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، در ادامه برنامه در مورد علل دیگر سرگیجه صحبت میکنم. از علل دیگر سرگیجه محیطی، بیماری مینیه رو میتونم نام ببرم که در اون بیمار دچار حملات مکرر سرگیجه، افت شنوایی، وزوز گوش و احساس فوری گوش میشه. حملات مینیه میتونه تا چند ساعت به طور مداوم ادامه داشته باشه. احتمالاً علائم بیماری مینیه به دنبال افزایش مایع در گوش داخلی اتفاق میفته. بیماری دیگه که در دسته سرگیجه محیطی قرار میگیره، بیماری وستیبولار نورایتیس یا التهاب عصب تعادلی گوشه که میتونه به صورت یک حمله سرگیجه با همراه افت شنوایی، وزوز گوش و تهوع استفراغ باشه. علائم تا چندین روز به طور مداوم ادامه پیدا میکنه و باعث مشکل در راه رفتن و فعالیت روزانه بیمار میشه. خوشبختانه اغلب بیماری خودمحدود شونده است و در فاز حمله میتونیم با درمانهای دارویی و فیزیکال تراپی علائم رو تا حدی کاهش بدیم. دسته دیگر بیماری سرگیجه واقعی، سرگیجه مرکزیه که به علت یک آسیب به مراکز تعادلی در سیستم عصبی مرکزی که اغلب ساقه مغز و مخجط ایجاد میشه. در کل در سرگیجه مرکزی شدت سرگیجه و تهوع استفراغ از سرگیجه محیطی کمتر. از شرایطی که میتونه باعث سرگیجه مرکزی بشه، سکته مغزی که میتونه ایسکمی و یا خونریزی دنده باشه، تومورها، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS و میگرن رو میتونیم نام ببریم. به طور مثال تو سرگیجه حاد به دنبال سکته مغزی در ناحیه ساق مغز، تقریبا همیشه علائم سرگیجه با علائم دیگه مثل دوبینی، اختلال تکلم، اختلال بل، ضعف و بی‌حسی اندام‌ها همراهه. سن بالا، سابقه فشار خون و یا دیابت، مصرف سیگار احتمال تشخیص سکته مغزی رو تو سرگیجه حاد بالا میبره. در مواردی که سرگیجه همراه با ضربه به گردن و یا درد گردنه، احتمال وجود مسائل و مشکلات عروق گردنی بالا میره. از علل دیگر سرگیجه مرکزی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS. این بیماری که یک بیماری خودیمنی در سنین جوانیه، باعث اختلال در مایلین و یا غلاف عصب میشه. سرگیجه در این بیماری هم اصولاً با علائم عصبی دیگه مثل عدم تعادل و ضعف اندام‌ها و یا اختلال بل همراه. در آخر سرگیجه در بیماری میگرن که از علل شایع سرگیجه است. افراد مبتلا به بیماری میگرن که اغلب از نوع وستیبولار هستند، در کنار حملات سرگیجه علائم سردرد، تهوع، استفراغ و ترس از نور و صدا رو ذکر میکنن. و شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز پیش بیاد اینه که در چه شرایطی وقتی که دچار سرگیجه میشن بلافاصله به پزشک مراجعه کنن؟ اگر همزمان با سرگیجه علائم سردرد شدید، تب، درد قفسه سینه، افت هوشیاری، ضعف اندام‌ها، قرینگی صورت، احساس دوبینی، گزگز اندام‌ها یا صورت، اختلال بل، اختلال تکلم پیدا کردن، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. و یا اگر سرگیجه به مدت چند دقیقه ادامه داشت و بیمار سن بالای 60 سال رو داره و سابقه فشار خون، دیابت، سکته مغزی و مصرف سیگار رو داره، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
از شما عزیزان شنونده تشکر میکنیم از اینکه ما را همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی یا پوست در رابطه با بیماری زونا صحبت هایی کردند و اشاراتی داشتند که منشأ و مبدأ این بیماری که به صورت یک ضایعات آبدار که بعد از او باز چرکی میشه، بعد از او ممکن است خشک شوه، به صورت دانه های در یک خط ممتد ظاهر شوه، این دانه ها منشأ و مبدأش از ویروس آبلمرغان است که در افغانستان در بعضی مناطق برای او مرغکان گفته میشه. به خاطر ضعف سیستم ایمنی اینمی ویروس دوباره فعال شوه و ضایعات زونا را که همراه با دردهای بسیار شدید هست به وجود بیاره. اشاره شد که این دردها میتونه روزها و حتی هفته ها قبل از اینکه ضایعات پوستی ظاهر شوه این دردها وجود داره و گاهی هم این دردها چون ضایعی پوستی نیست، حتی ممکنه توسط دکترای معالج و پزشکا هم با بیماری های دیگه اشتباه شوه. و گفتن که بعضن هم ممکنه که بدون درد هم ما ایزایات پوستی به خاطر زونا را داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب طاهری، گفتین که دردها ممکنه روزها قبل از ایزایات پوستی در همون ناحیه باشه و بعد ضایعات پوستی تاولی آبدار زونا به صورت خطی و چسبیده ظاهر شوه. آیا بعد از ظاهر شدن و بروز ضایعات و دانه‌های پوستی ما یک دوری زمانی خاصی داریم که بگوییم بعد از او این ضایعات و دانه‌های پوستی خوب میشن، یعنی چنین چیزی نداریم از نظر زمانی؟
ببینید به صورت معمول اینطوریه که چند روزی درد ایجاد میشه و بعدش تاول‌ها بروز پیدا میکنه. عرض کردم در مواقع ممکن این درد هفته ها طول بکشه و بعد تاول ها بروز پیدا بکنه. گاهی ممکنه تاول ها بدون درد خیلی واضحی حتی خودشون نشون بده.
بله.
و باز خیلی خیلی نادر و البته خیلی گمراه کننده زمانی هستش که زونا فقط به صورت دردی که چند هفته هست خوب میشه بدون که تظاهر پوستی داشته باشه، که واقعا تشخیص اینا خیلی سخت میشه. ولی وقتی تاول ها بارز شد معمولاً 2 الی 3 هفته طول میکشه، آروم آروم اینا پیدا میشن، تاولها پاره میشن، زخم میشه، کبره میبنده و نهایتاً خوب میشه.
بله.
قبل از شروع تاولها معمولاً درد شروع میشه، طی مرحله تاول درد ادامه داره و مدتی بعد از تاولها هم ادامه داره. متاسفانه یکی از معضلات زونا این هستش که این درد مدتهای طولانی بعد از بهبود زونا باقی میمونه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب طاهری. پس دردهای ناشی از زونا هم گاهی تا مدت‌های طولانی بعد از بهتر شدن و خوب شدن که ضایعات پوستی خوب شود ممکن است که باقی بمانه. و فرد اذیت بکنه و آزار بده. خب دکتر سبطایری، حالا با این وضعیت ما زنا را درمان میکنیم، معالجه میکنیم، چی کارهایی برای بهبودی انجام میشه؟
بله، در واقع ما سعی میکنیم زنا رو در یک شرایط خاص درمان بکنیم، از جمله زنایی که در افراد مسن ایجاد میشه، یا زنایی که در ناحیه سر و صورت هستش، یا زنا در افرادی که ضعف ایمنی شدید دارن. ترجیح ما این هستش که عمده زنا رو درمان بکنیم. اگر شخصی جوان هست، سیستم ایمنی خوبی داره، زنای خیلی محدودی گرفته، میتونیم زنا رو درمان نکنیم.
بله.
ولی در هر صورت چون بیمار اذیت